ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی این ساعت باشید. مرحله یکشم پایانی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان امشب ادامه یافت. تیم آمریکا به سختی و با نتیجه 3-2 از صد ترکیه گذشت و راهی مرحله یک چهارم پایانی شد. امشب لهستان با تونس بازی دیگر را برگزار خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران هم در این مرحله پس فردا شب مقابل تیم ملی برزیل به میدان می‌رود. صحبت‌های جواد کریمی و بهروز عطایی.
والا تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم تو لهستان و با انرژی و انگیزه بالا برای بازی با برزیل روز شنبه تمرینات خیلی خوبی بود و همه بچه‌ها انگیزه زیادی دارن که مقابل برزیل خب پرافتخارترین تیم دنیاست. حتما بازی سختیه ولی خب تمام تلاشمون رو می‌کنیم که نتیجه همراه با برد باشه و دل همه هموطن عزیزمون رو شاد کنیم. شناخت خیلی خوبی داریم، خب تو وی ان ال باشون بازی کردیم، خب سال قبلا بازی کردن چون بازیکناش اکثرا بازیکنای سال قبلن، شناخت کافی داریم. حالا روز به روز داریم آنالیزشون میکنیم و برای با برنامه تمرین میکنیم که ان شاءالله بتونیم روز شنبه شکستشون. خدا رو شکر خیلی بهترم، روز به روز دارم بهتر میشم و آمادگی بهتری رو به دست میارم و تلاش میکنم که بتونم در حد توانم، شاید هم بیشتر زحمت میکشم که بتونم به تیم کمک کنم.
من فکر نمی‌کنم که توی مسابقات سورپرایز خاصی دیده بشه، چون استنباط شخصی منه که قدرت‌های قدیمی و بزرگ والیبال همچون آمریکا، لهستان، فرانسه و شاید برزیل مدعیان اول قهرمانی هستن و شاید تیم‌های مثل اسلوونی به خاطر میزبانیش بتونه در واقع کیفیت قابل قبولی رو بیشتر نشون بده، ولی تیمی که خیلی مورد توجه نباشه و کارهای خارق‌العاده انجام داده باشه رو من توی مسابقات تا الان ندیدم. فکر میکنم که اون 3-4-5 تیمی که قدرت های در واقع سنتی والیبال دنیا هستن، اونها نقش و شانس بیشتری برای موفقیت دارن.
تا کنون صعود تیم های اسلوونی، ایتالیا و آمریکا به مرحله یک چهارم پایانی قطعی شده است. مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان، رضایی در 5000 متر زیر 23 سال طلایی شد. در ادامه مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان در مجارستان، محمد نبی رضایی در کانوی یک نفره 5000 متر در رنده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. تیم دراگونبوت بانوان ایران مدال نقره جهان را کسب کرد. در ادامه مسابقات دراگونبوت جهان در راچیچ جمهوری چک، تیم 20 نفره بانوان ایران در فینال مسافت 200 متر با بهترین زمان در جایگاه دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. چهارمین دوره لیگ جهانی کاراته وان باکو، سارا بهمنیار و بهمن عسکری مدال نقره گرفتند. طراوت خاکسار و ذبیح‌الله پورشیب نشان برنز به دست آوردند.
ورزشکاران تیم ملی کاراته کشورمان در 3 روز رقابت با برترین های جهان توانستند 2 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کنند. محسن آشوری، سرپرست تیم ملی کاراته کشورمان:
شروع خوبی بود برای شروع مجدد کاراته ایران. من امیدوارم که ما انشالله بتونیم در میدانهای دیگه با یک روند منطقی و با طی کردن یک فرایند صحیح بتونیم باز به اون روزهای اوج کاراته ایران دست پیدا کنیم.
بهمن عسکری هستم، عضو تیم ملی کاراته. در وزن منفی 75 کیلوگرم تونستم مدال نقره رو کسب کنم.
سارا بهمنیار هستم، نماینده وزن منفی 50 کیلوگرم کاراته بانوان. تو این دوره مسابقات تونستم بر غلبه از حریفانی از بلغارستان، اسپانیا، اتریش و ترکیه رای فینال مسابقات بشم.
خانم تراوت خاکسا در منفی 55 و آقای ذبیح‌الله پورشیب هم در منفی 84 توانستند با برتری مقابل حریفان خود مدال برنز این دور از مسابقات را کسب کنند.
خدا رو شکر میکنم که تونستم بعد از این 2 روزی که به رده‌بندی مسابقات لیگ جهانی کاراته وان باکو برسم، تونستم با غلبه بر حریفی از تیم ترکیه، کشور اسلامی هم مدال طلا رو گرفته بود، تونستم 2-0 ببرم این بازی رو و برنز این دور از مسابقات رو از آن خودم کنم.
خدا رو شکر میکنم. قبل از این که برم زیارت آقای امام حسین، ازش خواستم که با اینکه دور بودم، هم زحمت میکشن، همه کارتگاه دنیا، بودم به امام حسین شرمندم نکن، من امروز مدال رو بگیرم بیام خدمتت، با مدال دارم میرم. خدا شکرت، من همیشه تو هر شرایطی راضی بودم به رضای خدا.
در چهارمین لیگ برتر کاراته 347 ورزشکار از برترین های جهان از بیش از 50 کشور در مجموع ورزشی حیدرعلیف باکو با هم رقابت کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همچنین در ادامه مسابقات تکواندو جایزه بزرگ پاریس، اکرم خداونده نماینده وزن به اضافه 67 کیلوگرم کشورمان در یک هشتم پایانی مقابل براندل از آلمان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی پرورش اندام در رقابت های آسیایی 2022 را تبریک گفت. در 55مین دوره مسابقات قهرمانی پرورش اندام آسیا در کشور قرقیزستان، تیم ایران با کسب 7 مدال طلا، 10 نقره و 4 برنز عنوان نخست را به دست آورد. تیم ملی فوتسال کشورمان در آخرین دیدار تدارکاتی خود 3-1 سنیچ ساوه را شکست داد. شاگردان وحید شمسایی برای شرکت در تورنمنت تایلند 17 شهریور راهی این کشور می شوند. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال فردا برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه از ساعت 19 پرسپولیس صدر نشین این رقابت ها در ورزشگاه شهید دستگردی اکباتان میهمان هوادار تهران خواهد بود. ساکت الهامی سرمربی هوادار:
قطعا پرسپولیس یکی از شناخته ترین تیم هاست، جایگاهش الان توی جدول مشخصه. خوشحالم با بهترین پرسپولیس چند ساله اخیر بازی میکنیم و تو بهترین حالت فرمش. دنبال بهانه‌جویی نیستم، صداقتم برای شما قطعا همیشه مشخصه. دوست ندارم تیمی با بهانه ها و تو شرایطی که شرایط خوبی نداره بازی کنم و پرسپولیس به نظرم میاد تو بهترین حالت ممکن خوردیم و این مایه خوشحالیه برای من. از تیم خودم هم واقعا راضیم بچه ها، به جز بازی صنعت نفت واقعا از چیزی که خودم مد نظرم بود عالی تر کار کردن و دوست دارم فردا به این باور برسن که میتونن کارهایی رو انجام بدن که برایشون قابل تصوره. بازی فردا یا شمشیر دوربه است، میتونیم از این بازی دستاوردهای خوبی برای آینده خودمون برداشت کنیم. انشالله یه بازی خوب از جانب هر دو طرف باشیم و تیمی که واقعا لایقش پیروز بشه.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
خب هفته پنجم شروع لیگ و امتیازات خیلی مهمیه. این امتیازات کمک میکنه به تیم قهرمان. قطعا هدف اصلیمون کسب 3 امتیازه. خب مقابله تیم هم بازی داریم که خیلی سخت کوش و فنی، ایده‌های خوبی تو زمین دارن، بازیکن‌های جوان با تجربه خوبی دارن و فکر می‌کنم که در صورت بازی راحتی رو نخواهیم داشت و برعکس بازی دشواری خواهد بود. مطمئنم چون هم شرایط فکر می‌کنم زمین و استادیوم شرایط مناسبی نیست برای اینکه بتونی کارهای تاکتیکی انجام بدی. امیدوارم در نهایت بازی خوبی بشه، امیدوارم که بازی باشه که همراه با 3 امتیاز باشه. ما شرایط الان خوبی داریم از لحاظ روحی روانی و نباید غافلگیر بشیم تو این شرایط و بتونیم عملکرد خوب داشته باشیم.
در سایر بازی‌های این هفته، زوهان و سپاهان اصفهان، نساجی مازندران با مس کرمان، آلومینیوم اراک با تراکتور تبریز، گلگهر سیجان با ملوان بندرانزلی، صنعت نفت آبادان با نفت مسجد سلیمان، فولاد خوزستان با مس رفسنجان برابر هم قرار می‌گیرند. در آخرین بازی هفته، سه‌شنبه، استقلال از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان است. در جدول رده‌بندی لیگ برتر کشورمان، پرسپولیس و فولاد خوزستان با 8 امتیاز اول و دوم هستند. سپاهان، استقلال و پیکان با 7 امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار دارند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امروز ادامه یافت. فتایان در انگلیس برایتون 5-2 لستر سیتی را برد و دیدار منچستر یونایتد با آرسنال 3-1 به سود من یونایتد خاتم یافت. در آلمان آگزبورگ 2-0 از هرتا برلین شکست خورد و موشنگلادباخ 1-0 مغلوب ماینز شد. در اسپانیا اوساسونا 2-1 از سد رای وایکانو گذشت و اتلتیک بیلبائو 1-0 از اسپانیول شکست خورد. بازی ویارال با الچه هم در جریانه و همچنین در ادامه والنسیا با خطافه به مسافه هم میروند. و در ایتالیا کرمونزه با ساسولو 0-0 و اسپتزیا با بولونیا 2-2 مساوی شدند و ورونا 2-1 بر سمدوریا فائق آمد. تا دقایق دیگر هم اودینزه مقابل روم سفارایی خواهد کرد. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان گرامی شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهی شما. 123 و 10 دقیقه و 20 ثانیه است و از شبکه جوان تا 6 بامداد همراه شما هستیم با مجموعه ای از برنامه ها که امیدوارم با ما همراه باشید. من ابوالفضل اینال و از هم گوینده پخش به اتفاق مصطفی قهرودیان صدا بردار و جناب سید احمد سید عبداللهی تهیه کننده مفتخریم به همراهی شما هموطنان گرامی. با ما همراه باشید.
در جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای
مبارک انشاءالله
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی،
مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خالق پیدا و نهان که پیدا و نهان داند به یکسان. این جالب مونا قدسلایی هستم، فارغ التحصیل مقطع دکترا رشته شیمیالی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران. عنوان پایان نامه بند ارزیابی و اثر بخشی کارواکرول اصلاح شده روی سلولهای سرطانی معده با راهنمایی استاد عزیزم خانم دکتر حکمتی و آقای دکتر اسماعیلی. برای تحقیق و گردآوری اطلاعات بنده از منابع علمی معتبر دنیا مانند اسکوپوس، پاپ مد، ISI استفاده کردم و همینطور برای محاسبات از نرم افزارهای روز دنیا و برای قسمت مطالعات روی سلولهای سرطانی معده از آزمایشگاه‌های معتبر کشور استفاده نمودم. در این پژوهش از گیاهان دارویی استفاده شده که بسیار در دسترس میباشد که در سالهای اخیر گرایش مردم ایران به استفاده از گیاهان دارویی در حال افزایش است و به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی مردم ترجیح میدهند که از داروهای گیاهی استفاده کنند. بیماری سرطان باعث مرگ افراد بسیاری در سرتاسر جهان میشود و شیوع این بیماری در مردان دو برابر زنان است و چهارمین سرطان شایع در جهان محسوب میگردد.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه می‌رسد.
جنبه نوآوری تحقیق بنده این هستش که برای اولین بار از توالی اسیدهای آمینه در پپتید با فرمولاسیون بر پایه کارواکرول انجام شده و در مجلات معتبر به چاپ رسیده است. این موضوع از این جهت میتونه کاربردی باشه که هم به عنوان داروی پیشگیری و هم درمانی برای بیماری سرطان معده استفاده شود.
بیشتر دانش آموختگان هیچ گونه آشنایی با بازار کار ندارند.
بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم.
ما اعلام کردیم 1,000,000 اشتغال در هر سال و 1,000,000 مسکن رو در هر سال.
به نام یکتایی بی همتا. سلام، وقتت بخیر. معرفی میکنم رادیا. نگاهی مجازی به اقتصاد ایران رو با من محسن رسولی تجربه کنید. تمام دارایی های ردیاب این هاست: یک میکروفون، من به همراه لپتاپ و گوشی هوشمندم، یک خط اینترنت و در نهایت از همه مهمتر شما. با همه این تفاسیر من اگه جای شما بودم ردیاب رو گوش نمی کردم. سوژه این قسمت، صادرات دانش بنیان. خب بریم ردیاب رو فعال کنم با جستجوی این عبارت: حجم و اهمیت صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی. خب اینم از این 68895 مورد یافت شده. خوبه بریم ببینیم ردیابمون چی یافته. پربازدیدترین وبسایت‌ها این تیترها رو زدن: فهرست محصولات دانش بنیان ایرانی، آمار صادرات 10 سال گذشته دانش بنیان، درجه کیفیت محصولات دانش بنیان ایرانی، بازارهای هدف محصولات دانش بنیان ایران، درآمد ایران از فروش محصولات دانش بنیان، سهم ایران از بازار جهانی دانش بنیان‌ها. خب یکی از وبسایت‌های تخصصی تو حوزه استارتاپ‌ها و همین شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری اومده یه تاریخچه مختصری نوشته از شرکت‌های دانش بنیان که من یه خطی ازش فقط عبور می‌کنم برای اینکه یه اشاره کرده باشیم. اینکه ببینید ما تو تقریبا اواسط و اواخر دهه 80 این شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، استارتاپ ویکند‌ها مطرح شد، پارک‌های علم و فناوری خیلی به گوش خورد اسمشون تو کشورمون. اما ما تو دهه 60 هم مثلا شرکت دانش بنیان در حد و اندازه خودش توی حوزه تخصصی مثلا تو حوزه دفاعی داشتیم یا تو حوزه های دیگه. ولی میگم از تقریبا اواسط یا نیمه دوم دهه 80 شمسی دیگه خیلی این بحث دانش بنیان ها پر رنگ شد. خب تو گام اول هدفمون از راه اندازی شرکت های دانش بنیان این بود که توسط متخصصین داخلی نیازهای داخلمون رو، حالا چه نیازهای مردم در بازار داخلی چه نیازهای اساسی کشور، تو ابعاد تخصصی و استراتژیک تأمین بشه. اما تو گام بعدی هدفمون ورود به بازار جهانی بوده که این بحث صادرات دانش بنیان تو همین گام بعدی مطرح میشه. خب اقتصاد دانش بنیان اساس اقتصاد مقاومتیه. این چیزیه که هر وبسایتی که شما توی اینترنت بهش سر بزنید که در مورد دانش بنیان‌ها مطلبی نوشته باشه بهش اشاره شده، چیز اثبات شده یه و اصلا اقتصاد مقاومتی بر اساس اون طراحی شده. توی اقتصاد مقاومتی ما دو تا عامل داریم که اینها خیلی برامون مهمن، یعنی دو تا شاخص باید هر محصول دانش بنیان یا هر محصولی که تو اکوسیستم اقتصاد مقاومتی تولید شده باشه داشته باشه. یکی درونزا بودن، یکی برون نگری. درونزا بودن یعنی چی؟ یعنی ایده داخلی داشته باشه یا نیروی انسانی داخلی اون رو تولید کرده باشه یا ماده اولیه‌اش در داخل تأمین شده باشه. اگر این سه تا فاکتور رو با هم داشته باشه که فبها. خب که از این سه تا فاکتور مهمترین عاملش چیه؟ نیروی انسانی. یعنی ممکنه شما ایده رو از یه کشور دیگه گرفته باشید، یعنی سالهاست مثلا اون محصول در یه کشور دیگه یا تعدادی کشور دیگه داره تولید میشه، شما اون ایده رو میگیرید یه پله ارتقاش میدید، با نیروی متخصص داخلی خودت، با نخبه ایرانی میای اون محصول رو تولید میکنی در خاک خودت. حالا اگر ماده اولیه مورد نیازت هم خودت تو خاک خودت تونستی تامین بکنی که گفتم یه امتیاز بالا به حساب میاد. فاکتور و شاخص بعدی برون نگریه، یعنی شما همیشه باید یه چشت به بیرون از مرزها باشه. نه تنها بازار داخلی و نیاز مردم در داخل باید هدفت باشه، به بازار جهانی، استاندارد جهانی و نیاز مشتری خارجی هم
توجه بکنید. اینجا رقابت مطرح میشه برای اینکه شما تنها شرکت دانش بنیان نیستید که در اقصا نقاط جهان هزاران که هیچ میلیون ها شرکت دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. تو همین کشور خودمون که اقتصاد دانش بنیان نوپایه، از مثلا اواسط دهه 80 به بعد شرکت های دانش بنیان اسم و رسمی برای خودشون دست و پا کردن، ما در حال حاضر 6600 خورده شرکت دانش بنیان داریم که تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن. دیگه اون کشوری که چندین دهه است در شرکت دانش بنیان اصل و اساس اقتصاد قرار گرفته، خب معلومه دیگه به 6000 7000 شرکت دانش بنیان بسنده نمی کنن. تو هر شهرشون که بری 6000 تا شرکت دانش بنیان دارن. و خب اینجاست که شما باید رقابت رو ملاک قرار بدی، یعنی محصولی تولید بکنی که اگر رفت توی ویترین کنار یک محصول خارجی قرار گرفت بتونه رخنمایی بکنه، بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، بتونه فروش بره و ارز رو تأمین بکنه برای تولید مجدد اون محصول در داخل کشور. توی وبسایت ستاد فناوری نانو که میشه گفت بهترین نمونه شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان در حال حاضر در داخل کشور اون به حساب میاد، یه نکته جالبی نوشته. نوشته که باید تعامل مستمر و پویا بین ساختار صادراتی و ساختار علمی تحقیقاتی و فناوری کشور وجود داشته باشه، چرا که تجاری سازی نتایج تحقیقات و توسعه نخبگان تفکریه که محصول دانش بنیان رو به بازارهای جهانی میرسونه. چرا این توی وبسایت ستاد فناوری نانو مهمه؟ برای اینکه ستاد فناوری نانو که تقریبا از همون دهه 80 رشد سعودی خودش رو طی کرد و تا به الان انقدر موفقیت داشته که ما رو رسونده به 4 کشور برتر در حوزه فناوری نانو در دنیا، اینها به خوبی میدونن که چطور شما باید یک دانش موجود توی آزمایشگاه‌ها سر کلاس درس در مغز یک نخبه رو تبدیل بکنی به یه محصولی که بتونه بره تو آلمان حرف برای گفتن داشته باشه، بتونه بره توی بازار آمریکا حرف برای گفتن داشته باشه، بتونه بره تو بازار ژاپن خریدار داشته باشه، بتونه بره تو قاره‌های مختلف مشتری خودش رو پیدا بکنه. و همچین تجربه‌ای مثلا در ستاد فناوری نانو انقدر ارزشمنده که اصلا باید کلاس درس بذارن مسئولین این ستاد برای سایر شرکت‌های دانش بنیان که چطور تونستن علم رو تبدیل بکنن به محصول، در واقع ثروت آفرینی بکنن از دانش، اون هم در اقتصاد مقاومتی که اساس و پایش اقتصاد دانش بنیانه. همین وبسایت یک فایل صوتی گذاشته، بذارید براتون پخشش بکنم، منم همراه شما میشنوم، برگردیم بعدش ببینیم که دیگه از صادرات دانش بنیان ها چی میدونیم.
در 29 رویداد یکشنبه صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی، این بار متخصصانی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی کنار بازاریابانی از روسیه نشستند تا پای صادرات محصولاتشان به این کشور هم باز شود. یکی از محصولات دستگاه بسیار کاربردی برای انتقال اطلاعات و ارتباطات در نقاط کور است.
بهبود پوشش ارتباطات سلولی یا تلفن همراه توی ساختمان‌ها، توی خطوط مترو، توی پاساژ و مالا بزرگ هستش.
نرم افزار بهینه سازی فرایند و عملکرد سازمان ها هم تولید یک شرکت دانش بنیان است که کاربرد داخلی و خارجی دارد.
با استفاده از داده های واقعی خود سازمان ها به کشف ناکارآمدی ها، گلوگاه ها و عملکرد سازمان میپردازه.
در این رویداد محصولات بر پایه ارتباطات معرفی شدند و بومی سازی آنها نیاز ما را از خرید نمونه های خارجی هم مرتفع کرده است.
یک محصولات ما اسکای میکسر هست، میتونید دوربین خودتون رو به این دستگاه وصل بکنید و بعد از فشرده سازی تصویر پخش زنده داشته باشید روی اینترنت. قیمت داخلیش تقریبا هولوش 100 تومان در میاد، ولی الان مدل خارجیش تقریبا هولوش 300 400 میلیون تومان قیمتشه.
متخصصان داخلی یک شرکت دانش بنیان هم تمرکزشان روی مدیریت بحران بوده.
این محصول سخت افزاری به لحاظ قیمت، حالا من نمیخوام عدد مقایسه بکنم، ولی محصولیه که بالای 8 9 برابر در واقع نمونه‌های خارجیش قیمت داره.
دبیر هیئت تجاری روسیه درباره محصولات این نمایشگاه گفت بسیار پرکاربرد هستند و می توانند نیازهای کشورشان را در برخی حوزه ها رفع کنند.
این نمایشگاه و فناوری‌هاش برای من جذاب بود و ما می توانیم برای نیازهای کشورمون با برخی از این شرکت‌های ایرانی قرارداد همکاری ببندیم.
در 28 برنامه‌ای که سال 1400 ما در صندوق برگزار کردیم، شرکت‌های دانش‌بنیان دستاوردهای جالب توجهی داشتن. 11 قرارداد همکاری فناورانه بین شرکت‌های دانش‌بنیان و خریداران خارجی بسته شده.
آنطور که مسئولان صندوق گفتند، سال گذشته با خدمات حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه صادرات از سوی 450 شرکت میزان 1 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.
توسعه بازارهای صادراتی از جمله اهدافی هستند که در سال 1401 برای تقویت اقتصاد دانش بنیان ها دنبال می شوند.
خب رسیدیم به لحظات پایانی ردیاب امشب، ردیابی که با شما از صادرات دانش بنیان ها گفت و خب خیلی مطالب در این زمینه زیاده، انقدر عدد و رقم هست که اگر بخوام فقط همین عدد و رقم ها رو براتون بازگو بکنم و از وبسایت های مختلف خودش 2-3 ساعت برنامه نیاز داره. ما 6632 شرکت دانشبنیان فعال در حال حاضر در کشور داریم که خب اینها اگر همطور که تو بخش قبلی گفتم درست پیش برن، یعنی هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ تجهیزات مورد نیازشون و حمایت های مالی که باید صورت بگیره و حمایت های گمرکی و غیره درست حمایت بشن، ساپورت بشن، خیلی میتونن اقتصاد ایران رو متحول بکنن. ما زیرساخت‌های صادراتیمون تو حوزه دانش‌بنیان‌ها باید تقویت بشه. ممکنه شما یک محصول دانش‌بنیانی با فناوری بالا در داخل کشور تولید بکنی، اما زیرساخت لازم برای جابجایی اون از ایران به مثلا آلمان رو نداشته باشی و خب این محصول در کشورت میمونه و به بازارهای جهانی نمیتونه راه پیدا بکنه. این اتفاق خوشایند نیست دیگه. اینکه میگیم ما صادرات دانش‌بنیان‌هامون باید شکوفا بشه، بخشیش به همین زیرساخت‌ها برمیگرده. الان توی هدف‌گذاری نقشه جامعه علمی کشور و مثلا نوشته شده که باید تا سال 1404 3% بازار جهانی فناوری زیستی مال ایران بشه، 2% بازار جهانی فناوری نانو مال ایران بشه، یا 50% سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا در داخل کشور فقط مختص شرکت های دانش بنیان باشه. 50% خیلیه، یعنی نصف ارزش افزوده صنایع مال شرکت های دانش بنیان بشه. خب این هدف گذاری درست صورت گرفته، اما اینکه شما چطور به اون هدف برسی، زیر ساخت ها آیا فراهم هست، آیا نیروی انسانی اونطور که باید تربیت شده، آیا حمایت لازم رو میکنی، آیا بودجه ای که باید سالانه تا همون سال 1404 به شرکت های دانش بنیان بدی رو در نظر گرفتی براشون، آیا معافیت های مالیاتی و گمرکی لازم رو برای صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتی یا نه؟ خب اینا اگر جوابشون آره باشه، شما میتونید به افقت، به هدف گذاری دست پیدا بکنی. در غیر این صورت یه جای کار میلنگه و شما میرسی به سال 1404 میبینی که مثلا 20% نقشه جامعه علمی کشور هم تحقق نیافته. چرا؟ برای اینکه اون کارهایی که باید صورت میگرفته و کارهای حاشیه‌ای بوده انقدر انجام نگرفته که اومده متن رو دچار مشکل کرده. فراموش نکنیم که ما باید سهم تولید و صادرات محصول و خدمات دانش بنیان رو اونقدر افزایش بدیم که به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان حداقل توی منطقه تبدیل بشیم. رتبه اول منطقه که تونستیم بشیم، بعدش میشه رتبه اول بین قاره‌ای، بعد میشه رتبه اول جهانی. و این اتفاقات خوشایند در حوزه اقتصاد دانش بنیان اصلا خارج از دسترس نیست. و اینجوری نیست که شما فکر کنید طرف خیلی خوش خیاله که اینجور حرفا داره میزنه. نه، ما چطور تو فناوری نانو تونستیم جزو 4 کشور برتر دنیا باشیم؟ بخشی از تحول در حوزه اقتصاد دانش بنیان دیگه. چطور توی نانو میتونه رقم بخوره، مثلا تو فناوری زیستی نمیتونه رقم بخوره، یا مواد شیمیایی نمیتونه رقم بخوره؟ ممنونم که یه شب دیگه با رادیو به همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خیر پیش.